أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتمه إشارات فصل 23 این است که حرکت غیر از حرکت در حرکت است و سرعت حرکت هم غیر از حرکت در حرکت است و ترکب حرکت هم غیر از سرعت حرکت است. اون چی که سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی اثبات میکنن، آیا از سنخ حرکت در حرکت است یا از سنخ سرعت در حرکت است یا از سنخ ترکب حرکت؟ اما حرکت خالی از محذور نیست. حرکت بکند خالی از محذور نیست، برای اینکه اگر حرکت بالفعل حرکت است بعد بخواهد حرکت بپذیرد، این تحصیل حاصل است و سر استحاله تحصیل حاصل این است که جمع مثلین است و سر امتناع جمع مثلین است که به جمع نقیضین برمیگردد، برای اینکه مثلین وقتی جمع میشوند معناش این است که دوتا هستند و چون دوتا هستند حتما باید تمایز داشته باشند و چون من جمعی جهات مثلن از تمایز ندارند. سر امتناع جمع بین مثلین نه که جمع نقیضین میشود، وگرنه اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین ذاتاً محال نیستن که برهان نخواد، چون برهان اینها را همراهی میکنند. در این جهت است اجتماع ضدین، اجتماع مثلین امثال ذلک حتما باید به اجتماع نقیضین برده. خب پس اگر حرکت موجود باشد بخواهد حرکت کند از سنخ اجتماع مثلین است و محال، و اگر معدوم باشد یعنی ساکن باشد سکون بخواهد حرکت کند، جمع متقابل این است که سکون بشه حرکت، این جمع متقابل این است، بازگشتن به جمع نقیضه این است و باطل. پس حرکت راه ندارد. مطلب بعدی آن است که اگر حرکت یه تحولی به تغییری در اون پیدا شد، مثلا حرکتی سریع شد یا بطی شد، نمیگن حرکت کرد، زیرا سرعت و بود گرچه یه حالت تازه است ولی کیفی است که در حرکات بدید می آید، نظیر شدت و ضعفی که در درجات حرارت بدید می آید. یه وقت است که این آبی که دارد گرم می شود، شعله چراغ که بالا آمد، این حرارتش زودتر و شدیدتر حاصل خواهد شد، اون هدف نهاییش. این سرعت در اشتداد است، در گرم شدن است، نه حرکت در حرکت. شدت در گرم شدن است، نه حرکت در حرکت. و اون تحول به معنای جامع که معنی حرکت نیست، چون تغییرهای دفعی هم بلکه تغییر است، تغییر یا دفعی است یا تدریجی، در حالی که تغییر دفعی را حرکت نمیگن. اگر یه تحولی در حرکت پدید آمد که مثلا سریع شد یا بطی شد، نمیگن حرکت در حرکت، یه کیفیتی روی حرکت پدید. یه مطلب دو. مطلب سوم آن است که حرکت در حرکتی که حل بحث بود که آیا در مقوله ان یفعل و مقوله متا در این سه مقوله حرکت هست یا نه، مرحوم صدر متعلیم فرمودن حرکت در این سه مقوله نیست، وگرنه لازمش این است که حرکت در حرکت باشد و این با تعریف حرکت سازگار نیست. باید گفت که تعریف حرکت را بود از تحلیل معنای حرکت به دست آورد چیزی قبلا گذشت. معروف بین حکما این است که حرکت در مقوله به این معناست که ان یکون للمتحرک فی کل آن فرد من افراد تلک المقوله، بنابراین باید اون مقوله فرد آنی داشته باشد. اگر اون مقوله هم تدریجی باشد مثل ان یفعل ان ینفعل متا، فرد آنی ندارد و بنابراین حرکت در اونها نیست. قبلا بازگو شد به این که معنای حرکت رو ما از تحلیل حرکت باید دست بیاریم و اگر از تحلیل حرکت چنین دست آمد که حرکت در مقولات سگانه هم یافت می شود و هر هم یک از این دو کار رو می کنیم، یا تعریف را تغییر می دیم، می گیم به این که حرکت در مقوله بند یکون للمتحرکه فی کل آنن او زمانن هر دو مفاتل که مقوله، یا اگر چنین توصیه‌ای ندادیم تعریف رقید نکردیم میگیم حرکت در مقوله بند یکون للمتحرکه فی کل آنن هر دو مفاتل که مقوله، که این آن را قیاسی و اضافی میگیریم نه آن حقیقی. یعنی اگر ما خواستیم یک خط 100 متری را به 10 قسم تقسیم کنیم، هر کدام از اینا 10 مترند، 10 به 10 متر میشه 100 متر. این 10 متر یک واحد است، اون 10 متر هم یک واحد است، اون 10 متر هم یک واحد است. در این تقسیم اولیه خط 100 متری به 10 واحد برابر، هر کدام از این 10 متر یا یک واحد هم، یک واحد هم نسبت به یک دهم هم نسبت تقسیم. گرچه در تقسیم ثانوی همین خط 10 متری ممکن است به اجزا دیگر تقسیم بشود. نه اضافی است، نسبت به این اضافی است که سیدان استاد این راه دوم رو طی کرده که به فرمان به این که ما حرکت در حرکت را میپذیریم، وقت حرکت در مقولات انگفعل و انگفعل و مطاره پذیریم، ولی وقتی که تقسیم کردیم هر آنی از آنات یک واحد از این حرکت برتر و حرکت بالا و حرکت فوقی پدید می آید. گرچه در قسمت ثانوی و در تجزیه دوم همه اون واحدی که به دست آمد باز قابل تقسیم است به اجزای دیگر. به این لحاظه، به لحاظ این تقسیم اولی، اون واحدی به دست می آید آن است، آن قیاسی به اضافی است. این کار را بکن. خب که ایشون این راه دوم بده کرد و اگر یک از این دو راه انجام دهی محصول ندارد. مطلب بعدی که مطلب پنجم خواهد بود این است که اون چه که مرحوم علامه رضوان در فرمودن از سنخ ترکب در حرکت است که قبل از ایشون مرحوم خواجه در اشاره شرح اشاره فرمودن که در چند نوبات قبل عبارت مرحوم خواجه رو خوندیم که مرحوم خواجه می فرماین که حرکت گاهی بسیط است، گاهی مرکب، گاهی متشابه است، گاهی مختلف. در اون جریانی که اگر یک موری در کنار در روی سنگ آسیایی باشد و مور در سمتی حرکت کند به سمت آسیا در هر سمت دیگر حرکت کند، اونجا حرکت مرکب ما خواهیم داشت. و اون چی که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی از برهانی که اقامه کردن بیش از ترکب حرکت نتیجه نمیدهد. گرچه فرمایش ایشون در اون رساله قوم و فعل تصریح به ترکب حرکت نشد، یک فرمایش ایشون در تعلیقاتشون بر همین جلد سوم اسفار به ترکب در حرکت نپرداختن، دو لکن فرمایش ایشون در نهایت الحکمه پایان فصل هشتم از مرحله نهم که در قوه و فعل است، در پایان فصل هشت از مرحله نهم که مربوط به قوه و فعل است، 5-6 ساعت مونده به پایان فصل، اینچنین فرمودن فرمودن و اما حدیث و امعان فی الحدود فانما یستدی حدوث البطء فی الحرکت و من الجائزه ان یکون سبب البطء و ترکب الحرکت مثل نشیل رازاله که فیما سیدی. خب ترکب حرکت همانه که مرحوم خواجه در شرح اشارات تصریح کرده که ما 4 قسم داریم، یعنی حرکت متشابه، حرکت مختلف، حرکت بسیط، حرکت مرکب و این از سنخ حرکت مرکب است. مطلب پایانی آن است که حرکت مرکبه یکسان نیست، یک سنخ نیست. گاهی دو تا حرکت عرضی کنار هم جمع می شوند یه حرکت مرکب داشته می دن، گاهی حرکت جوهری و حرکت عرضی کنار هم جمع می شوند و حرکت مرکب داشته می دن، اون چه که مرحوم خواجه در جریان حرکت مور روی سنگ آسیای متحرک که با دو جهت مثلا حرکت میکنن در دو جهت حرکت میکنن مثال میزدن، اونجا از سنخ ترکب حرکت هست که هر دو امر عرضی هم و اما اینجا که سیدن استاد برهان اقام میکردن از سنخ این است که یکی از حرکت ها جوهریست و دیگری عرضی. اما ششون این بود که چون جوهر سیال است، این جسم در حالی که آرام است متغیر است. اون مثالی که میزدیم که اگر یک سنگی در دل کوهی، حالا لعل گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن که میخواد حرکت جوهری بکنه، این سنگ در عین حال که در جای خود ایستاده چون تحول جوهری دارد هر لحظه عوض میشود. وقتی هر لحظه این سنگ، این جوهر عوض شد، متمکن عوض میشود. وقتی متمکن عوض شد، هیئت حاصله از متمکن به مکان را که مقوله عین مینامند اونم عوض میشود. دیگر فرض ندارد که متمکن عوض بشه ولی عین همون عین باشه. مکان همون مکان است ولی مکان که مقوله نیست، مکان یه ساده است، مکان رو که جز مقوله نمیشمارند. مقوله عین است، عین اول هیئت الحاصله من نسبت المتمکن الى المکان. اگر عرض مرحله نازله جوهر است و کل جوهر دارد عوض می شود، همه شون شود می شود دیگر. خب
قرابت
بله، حالا اون شدت و ضعف اون تحول این آثار را دارد. گاهی شدید است، گاهی ضعیف است به ما انداخت، گاهی از خود حرکت های بیرونی را بروز می دهد، ظاهر می کند، گاهی نمی کند. قرض آن است که این سنگ وقتی که در دل کوه آرام هست، چون جوهر او سیال است، پس متمکن عوض شد. وقتی متمکن عوض شد، هیئت حاصله از متمکن به مکان هم عوض می شود. چرا دیگر؟ برای اینکه متمکن که عوض شد.
هر تغییر هر سن
خب همون الان در حیث عین بالاخره فرق کرد دیگه. الان اگر ما بگیم مکان عوض نشد، یعنی همین شی در فنون قسمت غربی یا شرقی کوه واقع است، زرن واقع است، اما اگر گفتیم عین عوض میشد، معنیش نیست که عین الهیئت الحاصله من نسبت المتمکن بالمکان. یه وقت است که متمکن عوض نمیشود، یعنی تحول جوهری پدید نمیآید، ولی مکان عوض می شود. مثل انسان دارد حرکت می کند بنابرای که جوهر حرکت می کند. خب اینجا حرکتی در عین است، یعنی عین عوض می شود، ولی این که وقتی مکان عوض شد، هیئت حاصله از متمکن به مکان عوض می شود. یه وقت است که نه، بالاتر از تغییر مکان خود متمکن عوض می شود. وقتی متمکن عوض شد، این عین فعلی عین قبلی است. چرا دیگه؟ برای این که این متمکن الان غیر از متمکن یه ساعت قبل است. اگه جوهر دوتاست پس متمکن دوتاست دیگر. چرا؟ اگر چنین چه متمکن دوتا شد پس ما دوتا این داریم. بله، یعنی بله، اگر ما مقوله عین را معنا کردیم، العین یعنی هیئت الحاصله من نسبت المتمکن بالمکان، این عین یا ثابت است یا سیال. اگر ثابت باشد باید بگیم که جوهر متحول نشد، این مکان هم که ثابت است، نسبت حاصله دو تا ثابت ثابت است، اونا که منکر حرکت جوهریه. اگر چنانچه این هیئت بخواهد عوض می‌شود، یا هر دو عوض می‌شوند یا احدهما. طبق بیان معهود این است که جوهر ثابت است، این مکان عوض می‌شود در حرکت عینی. چون جوهر ثابت است و مکان عوض می‌شود، پس هیئت حاصله از متمکن و مکان عوض می‌شود، پس مقوله عین تیار. ولی اگر چنانچه مکان ثابت بود ولی این جوهر متعدل شد، یعنی جوهر الان غیر از جوهر یک ساعت قبل است، پس متمکن الان غیر از متمکن یک ساعت قبل است. اگر متمکن ها مثل که زیر رفت و امر آمد، یقینا این عوض شد. الان شما این کاغذ رو گذاشتید اینجا، بعد این کاغذ رو برداشتید کاغذ دیگر گذاشتید، خب مقوله این عوض شد. مکان همون مکان است، مکان همون مکان است، ولی این عوض شد. حالا این دو تا متمکن گاهی جدای از همان گسیختن، گاهی متصل مرتبطن. خب اون وقتی که این گوهر در دل خاک دارد به سمت لعلیا عقیق می رود و در این حال که آرام است، چون خود جوهر متحول می شود، مکان مقاله این شود می شود، برای اینکه این هیئت حاصل از نسبت متمکن به مکان است. اون وقتی که را در اثر رانش کوه و مانند آن از دل خاک این حرکت کرده، از بالای کوه آمده به وسط کوه، اونجا گذشته از این که یه حرکت جوهری داشت و به تبعش حرکت عرض این در این، حرکت در این اینجا هم مضاعف هست. یعنی گذشته از این که وقتی که ساکن بود حرکت در این داشت، الان که متحرک است همون حرکت عین قبلی رو دارد به علاوه چیز دیگر. پس این دو تا حرکت. چون این چنین است، پس جوهر در حال آرامش هم اعراض رو متحول. اگر این طور است، اگر یکی از اون اعراض مقوله ان یفعل بود یا ان یفعل بود یا متا بود، این مقولات چون زیر بنای اونها جوهر است و خود جوهر سیال است، پس ما یه تحولی در خود این مقولات داریم. یک تحول هم این مقولات به تبع اون جوهر سیال دارن، این میشه ترک و برک. خب یعنی اعتباری که نه، چرا ترکب حرکت؟ چون این واقعا وجود خارجی دارد. بله، نه نگه دو تا حرکت هست، چون همه این شی دارد حرکت میکنند. یعنی این چنین نیست که زید حرکت بکند، امر حرکت بکند، این زید حرکت خاص خود را دارد، امر حرکت خاص خود را دارد و ما مجموع را در ذهن جمع کردیم گفتیم حرکت مرکب است. نه، در حرکت های چی؟ الان این موری که ایشون مزاد زن و شرح اشارات روی سنگ آسیا حرکت میکنند، واقعا مور یه طرف یه حرکت خاص خودشو دارد که دارد از غرب به شرق میاد، یه حرکتی هم به تبع سنگ آسیا دارد از غرب به شرق میاد. یه وقتی ما اون در تحریر ملبس گفتیم که یه وقت از که کسی این حرکت جالس سفینه را مثل میخید دیوار سفینه، صندلی سفینه اینجور فرض میکنه، این حرکت بالعرض است از بحث خارج. یه وقت هست نه، یا واقعا موریست که دارد حرکت میکنند روی سنگ آسیا، که سنگ آسیا واقعا دارد حرکت میکنند، منطقه حالا حرکتاشون در تو جهت هست یا جهت مخالف و موافق است یا هر دوی جهت هست. فرض کنید این سنگ آسیا از غرب به شرق میاد، این مور از شرق به غرب دارد میره، این مور واقعا حرکت میکنند حرکت خودش. یکی هم به تبع سنگ آسیا حرکت میکنند که واقعا از شرق به غرب رفته، اینطور نیست که مثل سعیده میخیر دیوار کشتی باشد تا که نزدیک باشد. خب مطلب پایانی بحث تقابل حرکت و سکون که مرحوم شیخ مرحوم آخوند رضوان الله در همین جلد سوم اسفار صفحه 80 نمودن سطر اول تفصیل او فی کتاب شفا. قبلا خوندیم این که مرحوم شیخ در طبیعیات شفا فصل چهارم از مقاله دوم از طبیعیات شفا، اونجا بحث مبسوطی درباره تقابل حرکت به سکون دارد. سه صفحه تقریبا مربوط به تقابل حرکت به سکون است. می فرما این امر سکون فیه اشکار نیدن، چون بعضی ها تقابل سکون و حرکت و تقابل عدا و ملکه می دونستن، بعضی تقابل تضاد. ایشون می فرمان به این که ما در شیعی که ساکن هست دو مطلب داریم، دو امر انتظام کنیم و این دو امر در شیعی ساکن صادق است. یکیشون وجودی است، دیگری عدمی. پس ما از شیء ساکن دو امر انتظار میکنیم و دو مفهوم بر این صادق است. اولا به یکی از این دو وجودی است و دیگری عدمی. ثانیا ما باید تحقیق بکنیم که سکون اون وجودی است یا عدمی. ثالثا اگر سکون وجودی بود، اون امر وجودی سکون بود، تقابل سکون و حرکت میشه تضاد. اگر اون امر عدمی سکون بود، تقابل سکون و حرکت میشه عدم حرکت. می فرمان به این که اگر شیء ساکن بود، لکان من شعنی یعنی تزرق غیر لهو ساکن، اگر شعر جده به معنی قول لا من شعنی یعنی تزرق، این است که ان یکون ما تتعلاب الحرکه موجودن و با ان یکون مثلا فی مکان زمان و ایزن ازا کان لهو حصول فی مکان واحد زمانن فیقال لهو انه ساکن. اگرم یه مدتی در اینجا باشد بازم میگن ساکن. فهاهنا معنیان موجودان فی ساکن، احد هما عدمان حرکه که به منشعنی هم یه ترک، بل آخر این لهو موجود زمانه، که ما معمولا از این معنای دومی به عنوان ثبات، قرار، ضعف و مانندون یاد میکنیم. میگیم این قار است، قرار دارد، باقی است، از او به بقا و قرار و ثبات و امثال ذلک یاد میکنیم. چون میفرم فهم کان از سکون من هم اول اول و هزا لازمون له کان از سکون و عدم و این کان از سکونه و ثانی این هما بر اول لازم و در لم یکون سکون امر عدم میدن. حالا چرا ما بفهمیم سکون؟ بعد میفرمون به این که در شناخت دو تا راه هست. یکی راه برهانی که از راه مقدمات شیعتم شیعه بشنسته، یکی از راه تعرف الاشیاء و ازداد ها در معرفت شناسی. تعرف الاشیاء و ازداد ها شناخت برهانی نیست، شناخت جدلی است. هرگز شیء را از راه ضدش نمیشه شناخت. شناخت از راه ضد شناخت جدلی است. این یه مطلب. یه ما دو جور شناخت داریم، یه وقت از شناخت درونی، یه وقت بیرونی. شناخت اونی که شناخت درونی باشه، یعنی از گوهر ذات مقدمات درونی او رو بشناسیم، یا از راه علت او رو بشناسیم که در حقیقت اونم محیط به درون است. شناخت بیرونی یه نحوه جدلی بیش نیست که در جدال مطرح. ما اگر خواستیم حرکت و سکون رو ارزیابی کنیم که کدوم وجودی است کدوم عدمی، حرکت رو که نمیتونیم بگیم امر عدمی است، جواب وجودی. در سکون دو معنا بود، یکی عدمی یکی وجودی. اگر اون وجودی را ما سکون بدانیم و بخواهیم او را معرفی بکنیم، حرکت را از راه او بشناسیم، میبینیم که مستلزم دوم است. چرا؟ برای اینکه ما را میخوام بریم کدوم اصل از کدوم فرق، کدوم وجود از کدوم عدم، کدوم ملکه از کدوم عدم، این را میخوام تشکیم برخواه کدوم اصل از کدوم فرق. بعد نتیجه میگرن که حرکت اصل از حرکت را به اول شناخ، سکون فرق از گروه به بعد شناخ، بعد نمیشه سکون عدم را حرکت. راهش این است که ما اگر سکون را معنای دوم بدانیم که بقای زمانن هست، اگر خواستیم سکون رو اصل قرار بدیم به معنی دوم بدانیم و به وسیله او حرکت رو بشناسیم، این دو لازم داریم. زیرا در معنای سکون حرکت، معنای سکون زمان مأخوذ است، برای اینکه این بقا دارد در عینی زمانن. معنای دوم سکون این بود که ان یکون و الاخر این دهو موجود زمانه. ما اگر سکون را به معنای دوم خواستیم بشناسیم، چاره جز شناخت زمان نیست و شناخت زمان بدون شناخت حرکت ممکن نیست و از شناخت سکون بدون شناخت حرکت ممکن نیست. پس هرگز ما نمیتوانیم حرکت را با سکون بشناسیم میشه تو. ولی اگر خواستیم حرکت را بشناسیم، حرکت را با تحلیل داخلی و بشناسیم، زمان از همون جا بزرد نمید و هیچ متوقفه و معنای سکون هم نیست یا خود کفاست نمید. پس حرکت میشه از سکون میشه عدم الحرکه اما نشانی نمید. بنابراین تقابلشون میشه عدم و ملکه. این بحث را به صورت مبسوط ایشون تکرار کرد. و اما اونچه که از بحثای فلسفی و کلامی به اصول را پیدا کرده است که در اون تلیه بحث اشاره شد و بحث بحثی مرحوم شاد مارن رضوان داره در بحث عوامر دارد. در بحث عوامر محور بحث این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه. صاحب معالم در بحث عوامر فرمودن که اصلا الحق ان الامر به شیء لا وجه ایجاب لا یقتضی نهی از ضد خاص لا لفظاً بلا معنا و اما العام تفسیری بود. در اثنای بحث سخنی را از کعبی نقل کردند و اون کعبی حرفش این است که ما اصلا مباح نداریم. چرا؟ برای اینکه هر کار حرامی را بشار مقدس اون کار را تحریم کرده است و ترک بشود. اون کار حرام ترک نمی شود الا فی ضمن احد الافعال وجودیه. اون فعل وجودی یا واجب است یا مستحب و اگر مباح بود چون ما لایت مد واجب الا به واجب است از اون واجب واجب باشد. ما مباح در عالم نداریم. این سخن تعبیر که برای استاد میبانه فرمود که بشاعت حاضر قول غیر خفیه، این قول خیلی ضعیف است و بشی است و شنی است. ادهی هم تکلف کردن در حد دارد. خودشون یه تحقیقی دارد. میفرمان بعد تحقیق و فی ردهی انهو مع وجود صارف عن الحرام، اگر کسی مائل نبود این معصیت را انجام بده، این خود این صارف کافیست برای ترک اون حرام. لا یحتاج ترک الا شیء من الافعال. اینکه گفتی ترک حرام لا یتم الا بفعل، این سخن درست نیست. ترک حرام به صارف وابسته است. این که می‌بینیم بالاخره این شخص مشغول یک کاریست برای اینکه یک جسم از یک موجود است، این موجود بالاخره یک کاری داره انجام میده. این کار مقدمه اون ترک حرام نیست. ترک حرام سندش وجود صارف است، ولی بالاخره یه موجودیست، یه موجود لوازه بودن. این هیچ ارتباطی به ترک حرام ندارد. لا یحتاج ترک الا شیء من الافعال و این نواهی این افعال من لوازم وجود این شخص است. خب چه این از لوازم وجود است؟ حیث نقول و عدم بقاء الاکوان و احتیاج الباقی الى المؤثر. مسئله بقای اکوان این است که اگر بنابر برخی از حرف نامت کردیم، ما گفتیم حرکت این است که کون شی در آن ثانی در مکان ثانی، در آن ثالث در مکان ثالث، در آن رابع در مکان رابع، این سو حرکت. اما سکون کون شی در آن ثانی در مکان اول، در آن ثالث در مکان اول، در آن رابه در مکان هم کون کون هست. نظیر تجدد امثال شیعی که یک جانشسته از اکوان هست نکنیم. اگر گفتیم اکوان داریم یا نه، این سخن را نگفتیم، گفتیم این شیعی که ساکن است کون واحد باقی مستمر است، ولی باقی مثل حادث در بقا احتیاج به سبب دارد. یا اون حرف زدیم یا این حرف زدیم. این شخص بالاخره این اکوان بعدی فاعل می‌طلبد. اگر گفتیم هر لحظه رو تجدد امثال یا عرز لایب با زمانه این و مانند آن هر لحظه پدیده تازه رخ میده، خب یقینا حادث سبب میکن. اگر گفتیم نه، مسئله تجدد امثال نیست، مسئله عرز لایب با زمانه این نیست، ما بقا را پذیرفتیم که شیء مستمر، همین کون واحد مستمر است، ولی باقی در بقا احتیاج به علت دارد، همونطوری که حادث در حدوث نیازمند به علت است. حیث نقولو به عدم بقا الاکوان و احتیاج الباقی الماسر، اما به انقلنا بالبقا قائل نشدیم به تجدد اکوان، گفتیم یک کون است که باقی است، این یک، و این یک کونم در بقا محتاج مؤثر نیست، بل استغنا جاز خلق و مکلفه ان کل فعلا، اینا اصلا هیچ کار انجام نمیده. شما کعبی که گفتید به این که ترک حرام که محتاج متعتمند فعلی هست، ممکن نه ترک حرام به صارف وابسته است، یک، و این آقا الان هیچ کار تو عالم انجام نمیده. چرا؟ من که آمد اینجا نشسته، اون لحظه که میخواست بشینه یک کار انجام، اما الان که یک سال نشسته است هیچ کار انجام نداد. چرا؟ برای اینکه قائل به بقای اکوانی، نه تجدد اکوان، یک، باقی هم در بقا فاعل نمیخواد، این دو. این حرف که از کلام و مسئله حرکت سکون به اصول رفته اینجاست و قرآن بحر روم رزوان علی در شهر حال این دو بزرگوار، یعنی صاحب معالم و صاحب مدارک، اینا دایی همشه زده بودن دیگه، اینا که می رفتن درس بخونن و استاد می گفتن که امروز که دوشنبه است، ما این کتاب ورق می زنیم تا هفته بعد شنبه دیگه نمی آیم درس. بعد سوال طلبه ها می گفتن که این چی آدم احباد هر روز به درس بخونه، ما تا شنبه نمی آیم چی هست، دوستون نمی آیم چی. استاد فهمود به این که راه همینه که اینا می رن. شما همیشه طلبه، طوری نمی کشد که اینا میرن محقق میشن، آثار ایشون به شما میرسه و شما همونطور دارید طلبگی میکنید، بلکه شما هر روز درس میکنید، تحقیق میکنید. من به هر اون نقل میکنم که طوری نکشید که صاحب مدارک شد، صاحب مدارک شرح شرایع نوشت، صاحب معالم هم کتاب همین اصول نوشت. میگفتن برای ما بروجید رزمان لعنی وقتی معالم تدریس میکنید نیست که داشت خارج درس میکنید، سابقا اصلا درس خارج درس نبود. کسی همین حرف رو بفهمه خب در اصول صاحب نظر، مگر ممکن است کسی رسائل بفهمه در اصول مجتهد نباشه یا مقاصد بفهمه در فقه در معاملات البته مجتهد نباشه؟ کسی بر از این است که مرحوم صاحب رضوان نقل کنند که این دایی و همشیرزاده، یعنی صاحب معالم و صاحب مداره اینا با هم این طرز فکرشون بود، یعنی باید مجتهدانه درس بخونه، محققانه درس بخونه، و بعد محصول بعضی مدتی تحصیل محصول درشون نوشته این معالم بود، اون بزرگوار هم مدرک نوشته خدا اینها را و همه علماء اسلام را با انبیا مشروع کنید. الحمدلله.